أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سخن در این بود که اگر اختبار برای زن در فرض اشتباه دم بین دم عذره و دم عادت متعذر بود، یعنی نمیتوانست به دلیلی یا به دلائلی اشتباه کند. سخن در این بود که آیا مثل فرض صورت تمکن اشتباه میشد به استصحاب حالت سابقه مراجعه کرد در جایی که حالت سابقه معلوم بود، یا نه اینجا چون ماجرا تفاوت کرده از یک سو تعذر اختبار دارد و از سوی دیگر حالت سابقه برای او معلوم نیست از نظر تقدم و تأخر. ملاحظه فرمودید که در اینجا مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه بر این باور بودند که مقتضی برای استصحاب وجود ندارد و جانمایه سخنشون هم این بود که زمان متیقن و مشکوک از هم فاصله دارد و متصل نیست. مشهور نقطه نظری مقابل نظر مرحوم آخوند داشتن، حتی تا اینجا که فرمودن اتفاقا اینجا جای استصحاب است و به گونه این مسئله را پیش بردن که منجر شد به این که تشریح کردن ما نحرفی را به استصحاب کلی قسم ثانی. منتهای مراتب هرچه بحث و جلو بردیم و پیش بردیم، دیدیم که بر اساس نظر مرحوم آخوند که می فرماید استصحاب مقتضی ندارد، چه بر اساس نگاه این بزرگانی که ترسیم کردن برای ما فرض استصحاب کلی قسم ثانی که در نتیجه استصحاب امکان پذیر هست، چه در رابطه با تو و چه در رابطه با عیز، خروجی که به دست ما آمد متاسفانه دیدیم چه استصحابی بشویم چه نشویم، نتیجهش این است که نشویم. چون اگر هم قائل به استصحاب بشویم، تعارض بین استصحابین خواهد شد. استصحاب طور از یک سو، استصحاب حیض از سوی دیگر، و در صورت تعارض این دو استصحاب تساقط میکنن. در نتیجه از اول اگه مثل مرحوم آخوند میگفتیم استصحاب مقتضی ندارد، این دعواها تا آخر کار نداشت. اونتا سخنی که مطرح شد در بخش پایانی بحث دیروز که امروز هم به فضل پروردگار عالم باید محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام ادامه بدیم، این هست که مبنای سیر پس چه می شود که ایشون با یک کلمه و اذا تعذر الاختبار ترجع الى الحالت السابقه من طهر او حیض، یعنی اذا کان معلومن و الا، یعنی و الم یکن الحالت السابقه معلومن فتعنی علی الطهاره، و بعد هم فرمودن لکن مراعات احتیاط مولا. این فراز از فرمایش سید را ما محضر شما بزرگواران باید تبیین کنیم که دیروز بخش عمده ای از اون را تبیین کردیم. یک فرض را عرض کردیم، فرض دوم هم کمی ناقص مونده، اون را هم تکمیل میکنیم. دو تا احتمال در اینجا مطرحه که چرا سید قائل به بنا گذاشتن بر طهارت است. احتمال اول را ما در فرض مخصص متصل مطرح کردیم، یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل مخصص متصل مطرح کردیم، و فرض دیگر هم در فرض تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل مخصص منفصل. در هر دو فرض ما مسئله را پیش بردیم و گفتیم معمولا در این گونه موارد، چه مثال ما اکرم العالم باشد، از شبه خدمت شما بیین که مخصصش مخصص متصل باشد و ندانیم که آیا مثلا این اکرم العالم ما در اینجا راجع به زیدی که شک میکنیم آیا عالم است یا عالم نیست شامل میشود یا نمیشود. گفتیم اتفاق نظر وجود دارد، بفرمایید که تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی کنه. در مخصص منفصل هم الکلام لا تکرم العالم الفاسق به دنبال اکرم العالم که آمده، این از شبه خدمت شما خطاب دوم گفتیم مقید خطاب اوله. در اینجا جناب زید را میدانیم عالم است، اما گفتیم حرکاتی از او دیده می شود که ما را به شک وامی دارد که آیا نکند بفرمیدا فاسق باشیم. در اینجا روشنه که خطاب لا تکرم العالم الفاسق شامل جناب زید نمی شود، چون فاسق بودن او برای ما مشکوکه و در واقع جناب زید عالم ما در این مثال لا تکرم العالم الفاسق شبهه مصداقیه یا شبهه موضوعیه دلیل لا تکرم العالم الفاسق است، که بازم عرض کردیم به اتفاق تمسک به عموم دلیل در شبهه موضوعیه یا مصداقیه دلیل عام صحیح نیست. اما سوال این بود که آیا به خود بفرد، اگر که گفت آفرین دارد، آیا به خود اکرم العالم میتوانیم اینجا تمسک کنیم و بگوییم چون از اول گفته اکرم العالم و عالم یشمل عادل و فاسق به اون میتونیم تمسک کنیم یا نه، به اعتبار اینکه اطلاق دارد و هم شامل عالم عادل و هم شامل عالم فاسق میشود. گفتیم اینجا دو دسته از بزرگان ما آمدن طرح نظر کردن. عده‌ای فرمودن در مورد جناب زیدی که عالم اما عادل بودن و فاسق بودنش برای ما مشکوکه، میتونیم به اطلاق خطاب اکرم العالم تمسک کنیم و این خطاب را در حق او حجت بدانیم، یعنی مشمول وجوب بفرمایید اکرام. اما در مقابل گفتیم یه دیدگاهی وجود دارد مشهور متأخرین و معاصرینن که اونا می‌فرمایند تمسک به عموم دلیل عام یا اطلاق دلیل مطلق، چون گاهی عام است بفرمایید گاهی مطلق است، در شبهه مصداقیه دلیل مخصص یا مقید جایز نیست. ازا اینا گفتم که در مانند روی که عادل بودن یا فاسق بودن زید مشکوکه، نسبت به وجوب اکرام براءت جاری می شود و بنابراین جاری نمی شود. وجه فرمایش این دسته دوم از شبت خدمت شما به این که اینه که مولا در اینجا چند تا خطاب دارد ایو الفضلاء المعاصرین
در ظاهر تا خطاب
در چی؟
در ظاهر
یعنی چی؟
در ظاهر دو تا ولی در حوضه یک تا
نه یه حرفی بگید چون در زمانی که ما داریم دو تا خطاب داریم یه اکرم العالم داریم فعلا شما میرید آخر خط را میگیرید ما می اول خط سوال کردیم اول خط چند تا خطاب داریم دو تا اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسد دست ما کوتاه شد که زید را در زیل لا تکرم العالم الفاسق قرار بدهیم یعنی موقعی شبهه کردیم راجب زید که آیا علاوه بر عالم بودن فاسق هم هست یا نه گفتیم چون احراز نشده تمسک به دلیل مخصص نمیتونیم سوال این بود که به اکرم العالم میتونیم تمسک کنیم ادهی گفتن نه الکلام ها بفرمایید الکلام که این عده اخیر هستن که عرض میکنم چون عده اول گفتن بله میتوانیم چون اکرم العالم هم عالم را شامل میشود و هم بفرمایید هم عادل را شامل میشود و هم فاسق را پس بنابراین اکرم العالم سر زیر بنداز هر چی جلوت آمد اکرام کن عادلم هم فاسق اما مشهوره از شبت متأخرون و معاصرین حرفشون اینه که میگن هم دستت از اینجا کوتاه هست هم دستت بفرمیدا از اینجا کوتاه هست به چه دلیل؟ میگن با عنایت به دو خطابی که شما دارید خطاب اکرم العالم خطاب لا تکرم العالم بفرمیدا فاسد روشن میشود که مراد مولا از این که میگوید اکرم العالم با اون قید لا تکرم العالم الفاسق از عالم بفهمید عادل اراده کرده است که اگر احیانا عالم اراده کرده و مطلق عالم نبوده بلکه عالم عادل بوده یا به تعبیری عالم غیر فاسق بوده و مفروضم اینه که عادل بودن یا فاسق بودن جناب زید برای شما احراز نشده که آیا عادل است یا فاسق به چه جرأت به خودتون حق میدهید در جایی که شبهتون شبهه مصداقی است و در عادل بودن و فاسق بودن زید شک میکنید میگه دا سرزیر میدازیم و به اکرم العالم عمل میکنیم چشماتون میبندید که یه عبارت دیگری به نام لا تکرم العالم بفرمیدا فاسق وجود دارد اون مقید این است یعنی معلوم میشود که مولا از اکرم العالم عالم عادل را اراده کرده است شما احراز کردید عدالت را با توجه به اون خطاب دوم بنابراین این دسته دوم که ما هم جز این دسته دوم هستیم معتقدیم به این که جایی برای نه تمسک به اون هست خطاب دوم و نه جایی برای تمسک به خطاب اول اینا همش مقدمه است دوستان داستان عوض نکنید دعوا سر چی بود؟ دم مشتبه بین العذرت و عذر اونجا را باید برسیم که عام ما کدامه مخصص ما کدامه آیا میشود مثلا حکم بر طهارت جاری کنیم بر فرض تمسک به عام به چه دلیل اینا را میخوایم مقدمه چینی داریم میکنیم هم در مخصص متصل هم در مخصص بفرمایید منفصل تا برسیم به این نتیجه که جناب مرحوم سید رضوان خدا بر او باد که راه استصحاب را نرفتن بلکه بنا را بر طهارت گذاشتن این آیا از این قاعده و ضابطه استفاده کردن که سر از طهارت برآورده یا راه دیگری در پیش گرفتن تا به طهارت رسیدن این دوتا مقدمه شده این دوتا مقدمه روشن شد یا روشن نشد انشاءالله که روشن شد ما هم فرمایش این متأخرین را، مشهور متأخرین را به نظرمون متین میدانیم و قائل میشویم به عدم جواز تمسک به آن در شبه مصداقیه دلیل محسس. اما تطبیق بر ما نمفی. اینو خواهش میکنم دقت کنید که چگونه میخواهیم هنرمندی کنیم یا هنرمندی سید را اگر از این مسیر رفته بیان کنیم. عرض میکنیم فضلای محترم، بزرگان مجلس، ما یه عموماتی داریم در ادله احکام، یه اطلاقاتی داریم در ادله احکام. صورت مسئله که گم نکردی، اذا تعذر الاختبار و حالت سابقه تقدم و تأخر حیض طور هم بر ما روشن نیست. در اینجا راه را بر استصحاب بستیم، سید بست و میخواد بنا را بگذارد بر طهارت، چون سید فتوا داده رد شده. گرچه فتوا با مبنا فتوا میده، یه مرجع اینطور یاد خدا صبحانه میشه قلم بردارد رو کاغذ بنویسد و الا فتبنی علی طهارت، عقبه دارد. عقبه برای بر طهارت این مقدمات دیدید چقدر زمان برد تا ما این عقبه فرمایش سید را درست کنیم. اینطوریست ماشاءالله سید
شما
نه باشم نه باشم
خودشم بود به زیبایی شما تحبیم.
حالا دیگه ببین ایناست که ما را خیلی رنج میده. عرض میکنیم ملا بگذاریم از این فرمایشات ایشون که خارج از موضوعی، عرض میکنیم که عمومات و اطلاقات ادله احکام و تکالیف ما چه خطابی داریم در لسان شارع دوستان. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این سجده خودش نماز، کتب علیکم الصیام. این تعبیرات که شما نگاه میکنید، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، آمنوا هم دیگه زن و مرد را شامل میشه، بعد کتب علیکم الصیام هم زن و مرد را شامل میشه، معناش این است که هم شامل زن طاهر می شود هم شامل زن حائض. یعنی به صرف این که مؤمن هستید نماز بخونید، چون مؤمن هستید بفرمایید روزید. اما این ادله به وسیله ادله احکام حائض یا تخصیص می خورد یا تقیید زده شده. بله درست مولا فرموده یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، درست فرموده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی در خطابات دیگری از نواحی شارع از نماز خواندن و روزه گرفتن زن حائض تفهمیدا نشد. بله میرسید گفته این بود. خب اگر مسئلتون اون روشنه، یعنی اگر معرض شد این زن حائضه، درست شارع فرموده یا ایها الذین آمنوا، ولی چون حائضه تخصیص میزند اون را، چون حائضه مثلا تقیید میزند اون را. ما بحثمون اونجا نیست که داستان روشن است، بحث ما در جاییست که حائض بودن یا طاهر بودن بحث بین دم عذر است و دم فرمود آهز، که اگه دم عذر باشد با شستن داستان تمام، اما اگه دم آهز باشد صد بارم بشویی فرمود داستان تمام نیست. یعنی در نتیجه نهی دارد از نماز خوندن. فرض ما برگردیم به فرض اونجایی که مشکوک است حائض بودن یا طاهر بودن زن، قائلین به جواز تمسک به آن در شبهه مصداقیه دلیل مخصص. اینا میان چکار میکنن؟ میتوانن به اطلاقات عمومات ادله احکام طاهر بفهمیدن، مثل اقیم الصلاة، مثل کتب علیکم الصیام تمسک کنن و بنا را بر طهارت مرء بگذارن. بگن مگه نداریم اقیم الصلاة، ما هم که اینجا نمیدونیم این زن طاهر است یا حائض، میبریم زیر چتر علیکم السلام، میبریم زیر چتر کتب علیکم السلام. اما ما عرض کردیم که آفرین، اما ما عرض کردیم که در شبهه مصداقیه دلیل مخصص از شبهه متصل که معلوم، منفصل شم حتی موقعی که این دوتا خطاب آمد، این خطاب بالاخره کار این عام را تمام می کند. عرض شبهه خدمت شما بین که نمی توانیم به عموم عام تمسک کنیم. خب حالا سوال این است که سید بزرگوار ما مرحوم آیت الله العظمای سید محمد کاظم یزدی که بزرگانی این عربه های جدید دیده، چقدر حاشیه خورده این کتاب، اونچنان اتقان دارد که هر مرجعی که آمده خواسته یا هر فقیه که علمیتش رو به اثبات برساند، سطر به سطر کلمه به کلمه دیده، اگر مورد قبول بوده عبور کرده، مورد قبول نبوده اونجا حاشیه زده. حاشیه هم الان قسمه، حاشیه گاهی در قالب فتوا و گاهی در قالب فتوا با استدلال، اینا را تو حاشیه عرب نگاه کنید اینطوری است. اما اینکه آیا مستند جناب سید در ما نهرفی بر فتوای بطارت همینه، یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه، یعنی همون یا ایها الذین آمنوس اقیموا الصلاة کتب علیکم الصیام، خیلی برای ما روشن نیست.
جناب سیدم عجل
اینم که دیگه نه، البته به ایشون نسبت دادن در این حال که آقا می فرماید اجله، به ایشون نسبت دادن که این قاعده را سید حالا علی رؤوس الاشهاد یا کمی پایین‌تر قبول دارن. و دیگه جالب اینه که گفتن در مواردی در همین کتاب عروه جناب سید به گونه ای سخن گفته که یستشم مومن که ان سید قائل به حاضر قال اشهد. گفتن اصلا مستند فتوایشون در ابواب دیگر عرضه که حالا من در مقام استقصا بر نیامدم، ولی کلام این بزرگان رو عرض میکنم اینطوره نمیشتن. اما شاید وجه دیگری داشته باشد، ما به نظرمون میرسد شاید وجه دیگری باشد که سید قائل به فرمدا طهارت شده، نه از باب تمسک به عموم عام. لذا بر ما روشن چه فرمودید؟ بعد یکی از راهاشونه. بنابراین که جزمن بیم بگیم، البته اونا اگه مستنداتشون رو برای ما رو کنن و بیان کنن، بگن این مورد دوم، این مورد سوم، این مورد چهارم، این مورد پنجم، نیاز خود بندم یه استقصایی در بقیه خطابای سید داشته باشم که اگر اونجا مثلا به خصوص اشاره هم کرده باشه، چون سید گهگاهی علاوه بر این که فتوا میدهد اشاره به دلیل هم زیاد نیست، ولی بعضی موارد هست. خب این یه احتماله. احتمال دوم اجرای استصحاب در دلیل مخصص منفصل هست. این راجع به متصل بود، اما احتمال دوم بگیم از باب اجرای استصحاب در دلیل مخصص منفصل. شاره در یه خطاب فرموده اقیم الصلاه، در یه دلیل منفصل دیگری عرض شد خدمتتون این که اون تعبیرات را مطرح کرده. از ما عرض شد خدمتتون در اینجا سؤال این است که فرموده زنی که دم حیض از او خارج شده نماز را ترک کند، دعی به عنوان دلیل منفصل، دعی از صلات ایام اقرائه. خب اینجا بیایم چکار کنیم؟ اصل استصحاب را در دلیل مخصص جاری کنیم و احراز کنیم عدم مخصص را. اصل اینه که این نیست. یعنی چی نیست؟ یعنی شک میکنیم در فرض شک دیگه که آیا این طاهر است؟ بفرمایید یا حائض است. شک میکنیم از شبت خدمتون در رابطه با حائض بودن این زن مشکوک الحال، ما در نتیجه بیم عدم مخصص را چون شک میکنیم بگیم راجع به این زن این مخصص وجود ندارد، معلوم نیست حائض باشد، در نتیجه حکم عام را برش مترتب کنیم، یعنی حکم اقیم الصلاة را برش مترتب کنیم. راجع به دعی الصلاة ایام اقرائک بگیم این مربوط به جاییست که بفهمید یقین به حیض بودن داشته باشیم. اینجایی که شک داریم اصل این است که حائض نیست. پس اصل این است که حائض نیست، خروجیش میشه. ولی عجله نکنید، بقیهش هم توضیح میده. خب الان که این دم مشروکه توضیح میده، همین توضیح میده که آیا دم حیض است یا دم بفرمایید عذره. ده صلات نقش بسته تو دیوار، ده صلات ایام اخرار، ولی ما با زنی مواجهیم که دمی که از او خارج شده مشکوکه بین دم عذره و دم حیض، لذا استصاب میکنیم، میگیم حاضر دم المشکوک. عبارت را اینطوری میگیم لم یخرج من الرحم سابقاً، این دم مشکوک قبلا که از رحم خارج نشده بود، الان هم میگیم فلیس ها و دم به حیزم. خیلی داستان داره، فقط کمی آرام صبرین جلو اجازه ببینید نگاه کنید چقدر ما حرف میزنیم به شما هم چقدر حرف دوبار شما فرمایید شما ما حرف. هرچند در نتیجه این آقایون میگن پس ما خروجیش میشود که این دم دم حیض نیست، در نتیجه به عموم عام توسط میکنیم و میگیم این زن طاهره و طهارت رو از این طریق درست میکنیم با فرض مخصص منفصل. حال که با این استثناء عدم مخصص را احراز کردیم، گفتیم راجب این زن این مخصص جا ندارد، دعی از سلات راجب این زن که دمش مشکوکه نیست، و حکم کردیم که این دم دم حیض نیست. پس نگاه کنید چه بود؟ حاز الدم المشکوک لم یخرج من الرحم سابقا، روزی بود روزی نبود، این دم از رحم خارج نشده بود. الان شک میکنیم که آیا از رحم خارج شده است تا دم حیض باشد، میگیم فلیس هازد دم به حیض، میگیم الانم استصحاب میکنیم، میگیم اون روز که از رحم خارج نشده بود، الانم میگیم لیس هازد دم به حیض. خب نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود تا اینجا که اطلاقات و عمومات ادله احکام مثل اقیم الصلاة شامل این مرأه می شود و لذا احکام طاهر بر او بار می شود. از شبت خدمت شما به این که حالا یه اشکالی در اینجا کردن، من اون اشکال را بگم و بعد اشکال مرحوم آیت الله حکیم این علم را بر این مسئله که استصحاب کردیم بیان کنم، هر دو شو برای علمای اعلام بیان کنم. اول اشکال اول بر این استصحاب که چه بود؟ هاذا الدم المشکوک لم یخرج من الرحم سابقا، الان هم بگیم که پس فلیس هاذا الدم به حیض، الان هم اون روز که نبود الان هم نیست. دو تا اشکال گفتن در اینجا وارده. یه اشکال از شبت اینطوری اشکال کردن، گفتن شما استصحاب یک طرفه نیست، دو تا استصحاب در اینجا هست، یعنی همونطور که شما استصحاب راجع به عدم خروج دم حیض از رحم دارید، همونطور هم استصحاب عدم خروج دم عذره دارید. روزی بود روزی نبود، بفرمایید سخن از دم عذر نبود. الان بفرمایید الان هم همین حالت را مثلا استصحاب کنید. بنابراین یه استصحاب سر زیر نمیندازه همینطوری برود. چه بگیم؟ بگیم از اون طرف هم استصحاب عدم خروج این دم از مجرای عورت که عملا میشود همون فمه بفرمایید عذره و میگویی مطبق این دم سابقا از دیواره مجرا خارج نشده بود، چون خون حیض از رحم میاد، این از دیواره مجرای عورت میاد، پس الان هم فلیس هازد دم و بدم العذر، ولذا این استصحاب با استصحاب عدم خروج این دم از رحم معارضه میکند، چون علم اجمالی داریم به خروج دم حیض یا دم بکار. یه جوابی از این اشکال دادن، اون جواب رو هم عرض بکنم، بعد بیم سراغ اشکال مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علی. پاسخی که دادن گفتن جواب این اشکال روشنه. فرزنم ببینم کسی فهم اینجا وجود داره جواب این اشکال را بگیرم.
اینجا شک ما مشکوک ما
خراب میکنیم
نه اینجا ارخونه عذره بودن مانعی از خواندن نماز نیست، شک در مورد حیض که مانعی از نماز.
واقعا تو عمرت اگه یه حرف درستی زده باشی احسن. در اینجا از حرف درست شدی زدن به اروز به من میگه بیا اجازه اجتهاد مطلق من بده. اول متجزی گفت دید نه ما جواب نداریم، گفت پس مطلق بده. در اینجا فرمایش این عزیزمون خیلی عالی است که استصحابی مضر و میتواند لطمه وارد کند که اثری برش بار میشود. شما فرزن استصحاب دم عذر جاری کردیم، اثری برش بار نمیشود، چون با دم عذره بفرمایید شما مشکل ندارید، نماز میتونید باش بخونید، تعارض استصحابه در اینجا مشکلی است. مطمئن بگالا شیر نشوید. در اینجا مانی که برای اجرای عرشبت اصل در ناحیه عدم خروج دم از رحم وجود ندارد، یعنی مانی برای اجرای به اصطلاح از ناحیه عدم خروج دم از رحم وجود داره، یعنی این استصحاب نمیتونه سر راه او بیستد و مشکل ایجاد کند. چرا؟ اثری بر عدم خروج دم از دیواره عورت که دم عذر باشد عرشبت خدمتون مترتب نمیشود، و به بیان دیگر اثری بر عدم عذر بودن بار نمی شود که بخواهیم استصحاب را در اونجا جاری کنیم. این کلام متین را قبل از شما مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله تعالی علیه در تنقیح مبانی العروه جلد 6 صفحه 41 مطرح کرد. اما بیم سراغ اشکال مرحوم آیت الله حکیم که آقا اشاره فرمودند. پس بنابراین نگاه کنید چی شد ماجرا؟ ماجرا این شد که اگر مخصص ما منفصل شد، آیا ما میتوانیم به گونه در مخصص استصحاب جاری کنیم و در نتیجه عدم حیض بودن را درست کنیم که ما اینکه گفتیم هذا الدم المشکوک لم یخرج من الرحم سابقا، بعدم نتیجهش این شد پس فلیس هذا الدم بفرمایید به حیضه. هر شود که مرحوم آیت الله حکیم که بزرگیست و بزرگ ماست و از اعلامه، ایشون پس از رد احتمال اول که مخصص ما مخصص متصل بود، یعنی تمسک به آن در شبهه مستاقیه برای حب کردن به طهارت در ماننفی، می‌فرماید در اینجا که امر دائر است بین این که دم حیض خارج شده یا دم بفرمایید عذره، و فرض هم اینه که حالت سابقه وجود ندارد، که استصحاب شوند به مقتضای علم اجمالی نسبت به ثبوت احکام حائض و احکام طاهر، مرئه باید احتیاط کند به جمع بین افعال طاهر و تروک حائض. ایشون میفرمایند که نمیشه تمسک کرد، بنابراین فتوا به احتیاط دادن. بعد ایشون میفرمایند ممکن است گفته شود که این علم اجمالی منحل می شود به همون بیانی که ما در احتمال دوم عرض کردیم، که من عبارتیشون را در اینجا آوردم که این عبارت را به فضل پروردگار عالم اگه حوصله کنید من فردا هم عبارت ایشون را میارم، هم اصل مثبت را در اینجا بیان خواهیم کرد، دیگه حرفای اصلی را فردا خدمت علمای اعلام میزنید تا فردا به ما مهلت بدید.